جلسه دهم فقه فضای مجازی 29 آبان ماه استاد رفعتی نایی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلى الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله. بحث در ضرورت راه اندازی شبکه‌های اجتماعی داخلی است، شبکه‌هایی که جامعه رو و نظام رو مستغنی بکنه از استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی. راه اندازی شبکه‌های اجتماعی که قوی باشه، در سطح بین المللی بشه ازش استفاده کرد، شبیه اونچه که مثلا الان تیک تاک داره رقابت میکنه با بعضی از پلتفرم های اطلاع رسانی و ارتباطات غربی، ادله ای رو متعرض شدیم. تا کنون چند تا دلیل بحث کردیم؟
چهار.
پنج تا.
نهی از
منکر
هست که
پنجمی
شدی.
دفع
منکر. امر معروف و نهی از منکر.
این جدا بود دیگه.
پنجمی بعد. نهی از منکرش پنجم.
دفع منکر رو، قاعده دفع منکر رو دلیل پنجم. دلیل ششم بر اساس این دیدگاه هستش که این پلتفرم‌های خارجی در اختیار دشمنه و حالا یا بیشترش وقوع در گناه اثم، به خاطر اینکه از این طریق دشمنان تهاجم فرهنگیشون رو انجام میدن، از این طریق جامعه رو و جوانها رو دچار فساد میکنن، یا حداقل بر اساس نظر حداقلی ما که گفتیم مثلا 40% مفسده است. بعضی از فضلای جمع نظرشون بود که 70% مفسد است. اگر ما شبکه‌های اجتماعی داخلی رو راه اندازی نکنیم، کمک کردیم، اعانه کردیم بر ظالم، اعانه کردیم، کمک کردیم بر تحقق گناه. و ادله حرمت اعانه اثم و گناه هم از طریق کتاب آیه و هم از طریق روایت و هم به حکم عقل برای ما ثابته. پس ما وقتی که شبکه‌های اجتماعی داخلی رو تأسیس نکنیم، همکاری کردیم با دشمن، همکاری کردیم با ظالم، همکاری کردیم با مفسد انگیز، یعنی تعاون و همکاری کردیم با تحقق گناه توسط کسی که میخواد این گناه در جامعه تحقق پیدا کنه. این خلاصه استدلال. حالا توضیحش، ما اولا حکم رو قدری توضیح بدیم که اصلا اعانه بر اسم حرامه یا نه. ثانیاً بر فرضی که حرام شد، آیا راه ننداختن و تأسیس نکردن شبکه‌های اجتماعی داخلی مطمئن قابل کنترل، این مصداق اعانه بر اثم و عدوان هست یا نه؟ اینم دو. اون وقت استدلال به این دلیل مثل دلیل سوم و چهارم نیست که از باب مقدمه گفتیم، نه، اینجا خود راه ننداختن و تأسیس نکردن شبکه‌های اجتماعی مصداق چیه؟ اعانه ظالمه. او از خداشه که ما چنین شبکه‌های داخلی تأسیس نکنیم و کاربران ما، میلیون ها کاربر، از این شبکه‌های اجتماعی غرب استفاده بکنن و اینها بتونن اطلاعات رو جمع بکنن، بتونن از این طریق مسائل نظام ما رو، مسائل اجتماع ما رو به دست بیارن، بتونن تهاجم فرهنگیشون رو داشته باشن، بتونن تهاجم فکری و سیاسیشون رو داشته باشن. خود راه ننداختن شبکه‌های اجتماعی میشه چی؟ مصداق همکاری با ظالم، همکاری با اسم و عدوان.
این مورد که میگه این بانش رو خب از نظر حکومت میگه ترک فعل، که الان زیاد بحث داریم، دو سه سالی هست. حالا ترک فعل مثل فعل خلافه؟ یعنی مثلا انظر مصداقی خودمشو تو محله بعدش هست، یعنی
از باب این که ترک فعل یعنی ترک واجب، واجب بوده که این کار رو این مسئول انجام بده، انجام که نداد یعنی واجب رو انجام نداد. انجام ندادن واجب گناه داره یا نه؟ معصیت داره یا نه؟ از لحاظ قانونی جرم حساب میشه یا نه؟ بله، هم گناه هست هم جرم است.
ترک واجب یا ترک،
ترک فعل واجب، نه ولا فعلی که واجب نبوده اگر کسی ترک کرد که مؤاخذش نمی کنن.
از این جهت عرض می‌کنم ما یه واجب داریم، اینه که عرض کنم که از حریم اسلام محافظت بشه، اسلام مسلمی، یعنی امنیتشون،
از کیان نظام حفظ بشه. از
داره این مقدمه چیه؟ تأسیس شبکه‌های اجتماعی. آیا این فرق،
ما از اون طریق نمیخوایم این بحث توی این استدلال از اون طریق نمیخوایم،
یعنی مستقیما
ما مستقیما بحث خود این شبکه‌های خارجی، اینا مصداق گناه هست. حالا من میگم 30%، 40%، شما میگید 70% اینا مفسده داره.
بله.
یادتونه دیگه. بله. رو مبنای شما 70%، 80% اینا مفسده داره. ما وقتی که برای تمشیت امور جامعه شبکه‌های داخلی راه نندازیم، همکاری کردیم با اثم و عدوان و گناه، خودش مصداقه. از این طریق،
از باب مقدمیت؟
نه خیر، از باب مقدمیت نیست. حالا من فرمایش مرحوم امام رو هم عرض میکنم در جواب کسانی که منکر این حرمت میشن. پس ما دو چیز رو باید اینجا بحث بکنیم. اون چی که مهمتر هست اصل این که این اعانه بر اثم است، موضوع مشخص بشه. وقتی که اعانه بر اسم شد، حکم اعانه بر اسم چیه؟ حرمته یا حرمت نیست؟ عده بسیار بسیار قلیل در حرمت اعانه بر اسم تردید میکنن. تردید اینها هم تردید در استفاده از دلیل قرآنی است یا استفاده از حکم عقل است، اما تردیدی در مورد روایات نداره. ولی میگن روایات در موردی که روایت داریم به همون جا اکتفا میکنیم، میگیم که اینجا اعانه بر چنین گناهی که تو این روایت آمده حرامه، تنقیه منات دیگه نمی کنن. از روایت القاء خصوصیت نمی کنن. از مورد القاء خصوصیت نمی کنن. در برابر این عده قلیل اکثر فقها نظرشون بر این استش که اعانه بر اثم از محرمات مسلمه. یکی از کسانی که یکی از فقهای بزرگی که خوب در این بحث کرده مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه هستش. خب الحمدلله ما تو بحث گذشته هم از نظرات مرحوم امام استفاده کردیم، توی این بحث امروز هم از نقطه نظرات مرحوم امام استفاده کنیم. ایشون می‌فرماید که هم به دلیل نقلی هم به دلیل عقلی اعانه بر اثم حرامه. از دلیل نقلیش هم به دلیل آیه هم به دلیل روایت، هم به دلیل آیه هم به دلیل روایت. البته ایشون اول دلیل عقلی رو ذکر میکنن. ما اجازه بدید به سبک و سیاق سلف اگر دلیل نقلی داریم و اون هم آیه باشه، آیه رو مقدم بکنیم در بحث و ابتدا به آیه تمسک بکنیم، ببینیم که چجوری آیه دلالت میکنه بر حرمت اعانه بر اثم. پس دلیل اولمون از قرآن و کتاب هست. آیه 2 سوره مائده میفرماید و تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان ولا تعاونوا. داره نهی میکنه، نهی هم ظهور در حرمت داره. میگه تعاون نکنید بر اثم یعنی گناه و عدوان یعنی ظلم. عدوان تجاوز، ظلم دشمن، دشمن عدوه، از عدوان گرفته میشه. چرا دشمن رو عدو گفته میشه؟ به خاطر اینکه عدوان میکنه. هر گونه همکاری با دشمن اینجا این آیه تحریم میکنه. نهی هم ظهور در تحریم داره. عذرخواهی میکنم امروز صدام خرابه و بحث رو یقدر مختصرتر رفته میریم جلو، کمتر سلفمون بگیره. مرحوم فاضل ایروانی، نه مرحوم فاضل ایروانی اشکال کرده. اشکال بفرمایید، شما هم فاضل اصفهانی باشید.
عرض کنم که اگر کسی میگه که این تعاون بر اسم ظهور در فعل داره نه در ترکیب، چون تعاون تفاعل هست دیگه، یعنی انجام دادن. انجام دادن چی؟ این همراهی و کمک. ترک فعل از نظر لغوی ظاهرا انجام فعل نیست، با فعل فرق میکنه دیگه، و شاید از این جهت کسی بتونه بگه که نه اینجا شامل ترک فعل نمیشه. مقدمه اول و مقدمه دوم، این کسی که نمیاد شبکه اجتماعی راه بندازه ترک فعل کرده، یه موقع میاد شبکه اجتماعی خارجی رو.
خب این اشکال شما به بحث بخش دوم برمیگرده، نه به استدلال بر حرمت، یعنی در رابطه با حکم نمیخوره، در رابطه با موضوع ماست. موضوع ما آیا مصداق تعاون بر اسم هست یا نیست، اونو بهش میرسیم. چشم. مرحوم فاضل ایروانی واستشکل علیه الفاضل ایروانی تارتن به ان معداه الحکم التنزیلی به قرینت مقابلتهی للامر بالاعان على البر و التقوى. دو تا اشکال کرده مرحوم فاضل. الذي ليس للالزام قطعا، میگه که این قرینه داریم در اینجا که این نهی نهی تنزیهیه، دال بر حرمت نیست، دال بر کراهته، نهی الزامی نیست. چرا؟ چون بعد از و تعاونو علل بر و تقوا اومده، تعاون بر بر و تقوا قطعا واجب نیست. این مقابل اونه، اول فرمود تعاونو علل بر و تقوا، بعد فرمود ولا تعاونو علل اثم و العدوان. به قرینه مقابله لا تعاونو با تعاونوی علل بر و تقوا معلوم میشه این نهی نهی دال بر حرمت نیست. این یک اشکال از مرحوم فاضل ایروانی. و اخرى به ان قضیت باب التفاعل هو الاجتماع على اتیان المنکر که ان یجتمعو على قتل النفوس و نهب الاموال لا اعانت الغیر على اتیانه على ان یکون الغیر مستقلا و هذا معینا له به اتیان بعض مقدماته. اشکال دوم اینستش که میگه باب تفاعله، باب تفاعل یعنی یه کاری رو دوتایی انجام بدن، چند نفری انجام بدن. شما میخواهید بگید که اگر کسی کاری رو، گناهی رو داره انجام میده، شما کمکش بکنی، اینم حرامه، تعاون بر اسم. به کسی که کارگاه مشروب سازی داره انگور بفروشی، شما مشروب تولید نکردی، او مستقلن در انجام این گناه که مشروب سازی هست مستقلن داره کار میکنه، اما تو با فروش انگور بهش کمک کردی. باب تعاون اینو نمیگه، باب تفاعل اینو نمیگه. باب تفاعل مال چیایی است که دوتایی با همدیگه کاری را انجام بدن، مشترک انجام بدن، مجتمعا انجام بدن، مشارکتی انجام بدن. پس اگر ما اعانه بر اسم کردیم، خودمون گناه رو انجام ندادیم، ما مقدمات این که این گناه تحقق پیدا بکنه رو فراهم کردیم، با ترک فعلمون، با تولید نکردن شبکه‌های اجتماعی داخلی، مردم رو فرستادیم سراغ این شبکه‌های خارجی. ما که گناهی نکردیم، ما اعانه کردیم. اعانه غیر از تعاون است. آیه تعاون رو میگوید. تعاون مال کار مشترک، مشارکتی است. او این سکوی ارتباطی رو درست کرده، او داره نشر فساد و اضلال میکنه، ما فقط در واقع تنها در انجام مقدماتش که مردم عضو این کانال بشن کمک کردیم. ای تفاعل نیست، ای اعانه است. شما میخواید بگید اعانه حرامه، اینجا واژه تفاعل به کار رفته، تعاون. اینم ایراد دوم. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب مکاسبشون جلد اول صفحه 197 هر دو رو جواب میدن. و یردو علل اول، اول چی بود؟ این بود که اینجا قرینه داریم که نهی تنزیهیه، دال بر حرمت نیست. انه لو سلمت فی سائر الموارد قرینیت بعض الفقرات علل اخرى یا علل آخر بما ذکر لا یسلم فی المقام لأن تناسب الحكم والموضوع وحكم العقل شاهدان على أن النهي للتحريم. ایشون می‌فرماید که اولا ما قبول نداریم که نه تنها در اینجا، در جاهای دیگه هم همینطور، که اگر دو تا جمله کنار هم داشتیم، یه جملمون، یه انشائمون انشاء استحبابی بود، وجوبی نبود، انشاء بعدیمون که نهی است، پس اونم بشه کراهتی، نشد حرمت، خاطر اینکه بغل هم اومده. اینو اصلا قبول نداریم. اون یک امر است، این یک نهی، چیز دیگری است.
قرینه مقابله نداریم
اصلا. قرینه کنار هم قرار گرفتن، بله کنار هم قرار گرفتن قرینه نمی شود بر این که ما بگیم که چون اون حکمش الزامی نبود اینم میشه حکمش غیر الزامی.
ولی عرف اینو قرینه میدونه، اینو قرینه داخلی میدونه. متکلم حکیم وقتی یه جمله دو فقره‌ای به کار میگیره به بچهش میگه که مثلا بابا جون این به مامانت سلام بکن و فحش هم نده.
خب اینو درست میفرمایید، تو محاورات عرفی اینجوریه، ولی قرآن کریم از خصوصیات بیانیش تو بحث مقدمه آیات الاحکام این بحث ها شده است و ما هم آیات الاحکام رو وقتی که تدریس میکردیم اینو گفتیم. سبک بیان و تشریع قرآن کریم با کتاب‌های دیگر فرق می‌کنه. لذا یه آیه می‌بینی 10 تا حکم توش اومده، هیچ ربطی هم به هم دیگه نداره. یعنی نمی‌تونیم بگیم که صدر آیه دخالت می‌کنه در فهم وسط آیه. اصلا نحوه بیان قرآن به خاطر حفظ قرآن از تحریف، اولا به خاطر اینکه قرآن بیانش جذاب باشه، ثانیا به خاطر اینکه قرآن کتاب هدایت نه کتاب احکام، نمیاد احکام رو بغل هم قرار بده و فقرات رو به متناسب با هم قرار بده. نه، شما میبینید آیه اکمال رو کجا قرار داده؟
این درسته.
ببینید آیه اکمال اومده وسط بحث خون و مزغه و این حرفا.
این درسته موارد
لذا اون چی که شما فرمودید بله تو محاورات عرفی است. قرآن بیانش مثل محاورات عرفیه نیست، سبک بیانش اینجوریه، لذا نمیتونیم بگیم این فقره دخالت داره در این فقره، این فقره قرینه میشه بر این فقره.
این فرمایش شما رو، این اصلی که میفرمایید رو من اینطوری میفهمم که من میتونم قبول بکنم که در برخی از موارد نمیتونم قواعد عرفی رو جاری کنیم، ولی وقتی خود قرآن میگه به لسان عربی مبین
بله،
و از طرف دیگه میگه ما خود لناس و بینات، یعنی واضح هستش. اگر میخواد با لسان عرف صحبت نکنه در تمامش دیگه آیه ما محکم اینه،
نه
همه این موارد میشه
نه نه. لذا فرمود لتبین لناس ما نزل الیهم، این کتاب نه. این کتاب به جوری است که هر عرف عامی نمیتونه ازش استفاده بکنه، باید اون رسول مبین قرآن کنار قرآن باشه. لذاست در حدیث ثقلین که ما محاجه میکنیم با اهل سنت میگیم قرآن هست، الان مبین قرآن برای ما نباشه ما نمیتونیم از قرآن درست بفهمیم. امام معصوم انما انت منذر ولکل قوم هاد، در هر قومی باید اون هدایتگر کنار قرآن باشه که تبیین بکنه، و الا برداشتی که من از قرآن میکنم برداشتی است که همین قضیه اهل سنت و وهابیت و اینا میشه که برداشت از ظاهر قرآن میکنن، باید حتما مبین قرآن
من
و مفسر قرآن بالا سر قرآن باشه. نکته دیگر، جواب دوم در اینو هم عنایت کنید. ببینید ائمه در رابطه با استفاده از قرآن چه کار میکردن؟ وقتی میخواستن از قرآن استفاده بکنن همون یه تیکه همون یه جمله رو میوردن، نه اینکه از اول آیه تا آخر آیه رو بخونن و اون جمله رو محل شاهد قرار بدن.
اینن یعنی فرمایش شما درسته ولی شامل این نمیشه. ببینید وقتی این فرمایش شما
مرحوم امام میفرماید که اصلا ما کلا نه تنها اینجا همه جا.
من هم در مورد همین عرض من اینه که در همه جا بله، اگر یه موقع هستش که شما مثلا میاد یه جا میگیم که تمام موارد قرآن واضحه و هیچ نیاز مفصل نداریم، کاملا اشتباه، چون ما لتبینه رو داریم، ولی از طرف دیگه قرآن عربی مبین هم داریم، یعنی خودش هم واضحه.
مبین مبین میخواد، لتبینه للناس مبین هست ولی مبین رو میخواد. بدون مبین، بدون مبین میشه شعار اون مرد که گفت حسبنا کتاب الله.
نه من
حرف نمیزنم. نه شما نمیزنید. نه بدون مبین رو عرض میکنم.
کلمه مبین رو حذف کنیم.
مبین نه مبین مبین میخواد. مبین هست ولی مبین رو میخواد. یعنی وقتی که مبین میاد تبیین میکنه میبینیم عجب قرآن چقدر قشنگ مطلب رو رسونده. چه حرف قشنگی زده. میشه مبین.
من جسارا فکر کنم یه خلطی داره اتفاق میفته بین این که قرآن از قواعد بیانی رایج استفاده میکنه،
از قواعد استفاده میکنه بله، ولی چینش آیاتش
بله.
چینش فقراتش چینش فقراتش اینجور نیست که
خدایی که داره صحبت میکنه حتی از قواعد ابتدایی اگه نخواد استفاده بکنه این دیگه حکیم نمیشه. یعنی اگر نخواد دو تا کلمه دو تا جمله با واو بیاره به صورت مقارنه، یعنی تعاون لا تعاون، بر اسم، تقوا عدوان، این کاملا یعنی به هر آدمی به هر زبان شما اینو برگرده میگه اینا نقطه مقابل هم دیگه، و بگیم اینا ربطی به هم ندارن، قرینه به هم دیگه، قرینه داخلی منظورم ما فرمایش دومو قبول دارم حضرت امام
بله.
داره که از خارج قرینه، ولی به نظر و قرینه داخلی کاملا مطابق با عرفه.
خیلی خوب، حالا نظر شما این استش که اینجا قرینیت داره چون بغل هم قرار گرفته. فرمایش امام تبیین شد دیگه. امام میفهمد نه، ما در همه جا میگیم قرینیت نداره دو تا جمله. من اینو تبیین کردم که قرآن اینجوریه، تو کلام خود مرحوم امام نیست. من آره خواستم تبیین کنم که چطور قرینیت نداره، چون بیان قرآن اینجوری نیست که متداول باشه، یه آیه روی موضوع باشه، نه، گاهی یک آیه ده موضوعه و عمدن هم پیامبر این ده موضوع رو کنار هم توی یک آیه قرار داده. حالا این در صورتیست که نظر ما شیعه رو بپذیریم که این جمع قرآن توسط خود پیغمبر صورت گرفته. اما اگر بگیم که نه، جمع قرآن توسط عثمان صورت گرفته، اون که دیگه اصلا حجیت نداره. این آیه کنار این آیه قرار گرفته، این آیه کنار اون آیه. میگیم آقا سیاق این آیات رو نگاه کنید، عثمان جمع آوری کرده، دلیل نمیشه. البته ما اینو قبول نداریم. اکثر اهل سنت میگن قرآن موجود جمع‌آوری عثمانه. بعضی از اهل سنت میگن نه، این قرآن آیاتش تنظیم شده تو سوره ها به امر خود پیامبر و عثمان کاری که کرد اینی که یک قرآن رو پسندید و بقیه قرآن ها رو سوزوند. اولین کسی که قرآن سوزوند عثمانه. اینا توی منابع اهل سنت آوردن. خب روی مبنای شیعه داریم عرض میکنیم که این فرازها رو خود پیامبر فرموده است که توی این آیه قرار بدید، توی این سوره قرار بدید. حتی گاهی یه سوره مکی بوده، یه آیه‌ای در مدینه نازل شده، فرموده ببرید تو اون سوره قرار بدید. این چینش زمان پیغمبر و به دستور پیامبر هستش. اما در این حال اومده بسیاری از آیات فرازهاش ارتباط با هم ندارن. حالا شما میگید ارتباط دارن، عرف جملات رو که کنار هم میاره مرتبط قرار میده.
جواب همون اوله،
همون جواب اول، نه همون جواب اول رو میخوایم جا بیفته. فرمایش امام که لو سلم فرمودن و اینجوری عرض میکنیم که خب به چه دلیل شما میگه توی این فقره، میگه اگر ما این حرف رو در سایر آیات بپذیریم، اینجا در این آیه نمیتونیم بگیم که تعاونوا علی البر و تقوا قرینه میشه بر ولا تعاونوا که اون نهی تنزیهی بشه. بعد لو سلم کجا؟ ایشون فرمود فی سائر الموارد. اگرم قبول کنیم در سایر آیات ممکنه قبول کنیم که اونجا با تعبیر لو سلم یعنی قبول نداریم. اگر هم بخوایم بپذیریم در سایر آیات که بعضی از فقرات قرینه بشود بر فقره دیگر، لا یسلم فی المقام، در این آیه قبول نمی کنیم این حرف. چرا؟ چون دو تا قرینه خارجی داریم که اون دو تا قرینه خارجی می چربه بر این مقارنتی که بین این دو تا فقره وجود داره، که اون دوتا قرینه خارجی سبب میشه که نهی را تنزیهی نگیریم. نهی رو دال بر حرمت بدونیم. یک، تناسب حکم و موضوع. شوخی نیست، بحث گناهه، همکاری با گناهه. یعنی اصلا میشه تصور کرد که شارع بگه که برید با گناهکار در انجام گناه همکاری بکنید؟ حرام نیست. تناسب حکم و موضوع این قرینه قویه که اینجا میگه لا تعاونو، یعنی حرامه. یه چیز مکروهی نیست که ما بگیم که خب حالا ما بیایم این مکروه رو انجام بدیم، طوری نیست. همکاری با دشمن، یعنی تناسب حکم و موضوع رو بگیریم. همکاری با عدوان، این نمی سزه. یعنی تناسب حکم موضوع با حرمت می سزه، نه با کراهت. یه قرینه. قرینه دوم و حکم العقل. حکم العقل ایشون دلیل عقلی رو قبلا بیان کرده که عقل میگه که همکاری با گناهکار نکن، همکاری با کسی که داره جرمی رو مرتکب میشه نکن. ولی زمان ایشون میفهمد که قانونی که همه عقلای عالم دارن اینه که کسی که در مشارکت همکاری میکنه با سارق، خودش سرقت نمیکنه، همکاری میکنه با سارق، همکاری میکنه با دشمن، همکاری میکنه با متجاوز، خودش چیه؟ جرمه. این جرم انگاری شده در قوانین جزایی، جرم انگاری شده، این حکم عقل. خب با وجود حکم عقل بر اینکه قبیح هست همکاری با عدوان، همکاری با اثم، میشه گفت اینجا این تعاونو که دال بر استحبابه، پس اینم دال بر کراهته؟ نه. اگر جای دیگرم بپذیریم، اینجا نمیتونیم بپذیریم. لا یسلم.
این حکم عقل ادعایی نیست.
حالا حکم عقل رو میرسیم، هنوز بحث نکردیم. حکم عقل رو میرسیم، نه ادعایی نیست. ایشون خیلی هم چون حکم عقل رو مهمتر میدونه، لذا اول اومده به دلیل حکم عقل بیان کرده، بعد رفته سراغ آیه و روایت. یعنی آیه و روایت مؤید و حکم عقل هست، ولا عقل اینجا خودش حکم میکنه. حالا به حکم عقل میرسیم. من عرض کردم که اول حکم عقل رو ذکر نمی کنم، اول آیه رو ذکر کنم، بعد بریم سراغ حکم عقل. اینجا به حکم عقل میرسیم.
موضوع قوی تره یا عقل در نصر امام توی
اینشون اول حکم موضوع رو آورده، بعد عقل رو آورده. ترتیب رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، حکم تناسب حکم موضوع مهمتره. مضافا یه قرینه دیگری، قرینه سوم، مضافا الى ان مقارنة الاثم والعدوان الذي هو الظلم لم تبقى مجالا لحمل النهي على تنزيه. میگه قرینه سوم، بابا تو این آیه فقط اسمو نگفته، کنار اسم چی آورده؟ عدوان آورده. میگه مقارنه قرار داده، قرینه هم قرار داده، اسم و عدوان. این که هر دو رو آورده، این دیگه هیچ مجالی باقی نمیگذاره، لم تبقى مجالا، هیچ مجالی باقی نمیذاره بر این که آقای فاضل ایروانی بیاد بگه که این نهی تنزیهی است، دال بر حرمت نیست. چرا؟ میگه که ببینید اون دو تا قرینه رو بذار کنار، همین یه قرینه رو بچسب. ضرورت حرمت الاعان علی العدوان و الظلم کما دلت علیه الاخبار المستفیده و حمل العدوان علی غیر الظلم کما ترا. میگه خب این از ضروریات و از مسلمات طبق روایات مستفیزه، همکاری با ظالم در ظلم. عدوان در اینجا یعنی تجاوز، یعنی ظلم، چون کنار اثم آمده. نمیشه معنای عدوان رو چیز دیگری گرفت. اون وقت آیات و روایاتی که این همه میگه با ظالم همکاری نکن. من برای تقویت فرمایش ایشون بذارید یه آیه ذکر بکنم، را تو فرمایش ایشون نیست. قرآن کریم میفرماید ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. نمیگه همکاری نکنید، همکاری نکنید که دیگه، میگه اوف نگید. وقتی میگه اوف نگید یعنی به پدر و مادر اوف نگید یعنی چی؟ یعنی به طریق اولا بد نگید، به طریق اولا نافرمانی نکنید. تو این آیه میفرماید که احترامم نگذارید، احترام نگذارید به ظالم. ولا ترکنو، کرنش نکنید در برابر ظالم. اون وقت بگیم که کمک به ظالم، اعانه به ظالم اشکال نداره. درست معنا نکردن این آیات و روایات سر از این در میاره که آه برای چی ما کمک بکنیم به غزه تو این شرایط موجود. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، نمی فهمد ولا تعاونوا، نمی فهمد ولا اعانه، نه نه، اون قسمتی رو میگه که دیگه شما به طریق اولا نباید اعانه بر ظالم بکنید. میفهمد اصلا احترام نگذار به ظالم، کرنش نکن، سلام میکنی، نمیدونم احترام میذاری. ما اینو اگه بر مردم بیان کنیم، خیلی از مسئولین گذشته باید بدرود مردم باشن، نه اینکه مورد احترام باشن چون ظلم کرده.
بل اتفاق ولا ترکنو رو نهی تحریمی میدونن؟
نه سرور در تحریم
جواب دارد. بله
قرنه داخلی داشته از این ظهور میکن تصفت رو بگیم،
ولو این که شما بفرمید که این حرمت اخلاقیه. باش
داخله قرنه میخواد دیگه. بله. نه زبود در تحریم داره.
بله خب ایشون میفهمند که ما روایات مستفیزه داریم. حالا ایشون تمسک نکردن به این آیه، ما روایات داریم که هر گونه همکاری با ظالم حرامه، هر گونه همکاری با ظالم حرامه.
این موردی که فهمده میشه قید خارجیه دیگه، درسته؟
بله.
یعنی اول یه مقارنه بین
عبد تناسب حکم و عضو قدنه داخلی است.
نه این نه، این دومیه که بله. مقارنه میکردن بین اسم عدوان و عدوان از بیرون.
اینم داخل. اینم داخلیه.
نه قسمت اول
حکم عقل خارجی بود. ببینید چون تو خود آیه اومده هم عدوان هم اسم، ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان.
برای تکمیل این نیازمندی نیستیم که از اون هم بگیم عدوان چی است.
بله عدوان چیه؟ عدوان ظالمه و روایات داریم که هر گونه همکاری با ظالم، هر گونه کمک به ظالم حرامه. بله میشه خارجی.
و حالا یه سوال
دیگه، زمینه اون روایات میشه
قرینه داخلیه مقدم است یا خارجی؟
بستگی داره اینکه چقدر قرینیت داشته باشه،
یعنی اون قوتش منه.
بله لذا تناسب حکم و موضوع قرینه داخلیه اقتضا میکنه که ما بگیم که اینجا نهی تحریمی است. این جواب از اشکال اول مرحوم ایروانی است. و علی الثانی اشکال کرد که آقا تفاعل مال مشارکته، شما که مشارکت که نمیخواید بکنید، شما میخواهید
هر دو
کمک بکنید، آره. هر دو باید فعل داشته باشه،
از مفاعل هم فرق
داره، آره. هر دو باید یه کاری بکنن، هر دو مشارکت داشته باشن. اینجا میخواید از باب تفاعل استفاده کنید بر حرمت اعانه. اعانه کار یک نفره، کسی که کمک میکنه به گناهکار، کسی که کمک میکنه به ظالم و دشمن. ولی دشمن در کار خودش مستقله، خودش انجام میده. اینو از آیه نمیشه فهمید چون باب تفاعله. ایشان حرف خوبی میزنه مرحوم امام، میفهمد که اصلا چرا رفتید سراغ باب تفاعلش، مادهش رو نگاه کنید. تعاون، ماده تعاون یعنی این که ما بیایم کمک بکنیم، ما از ماده داریم استفاده میکنیم. خود این ماده یعنی همکاری کردن، کمک کردن، ولو در انجام مقدمات، کمک کردن به کسی که میخواد گناهی رو محقق بکنه، ظلمی رو میخواد محقق بکنه، این میشه تعاون. تعاون یعنی کمک کردن. خود این ماده دلالت میکنه بر اعانه بر اسم. بعد فرمود ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. شما وقتی که میبرید تو باب تفاعل نباید معنای ماده رو بذارید کنار، که معنای ماده مربوط به چیه؟ کمکه، نه مشارکت. لذا ایشون میفهمد به علت ثانی ان ظاهر ماده العون عرفن و به نص لغویین، میگه به کتابای لغت المنجد، جای دیگه ایشون ارجاع میده، مراجعه که میکنید المساعده علا امرن، تعاون یعنی کمک کردن بر کاری، و المعین هو الظهیر و المساعد، و انما یصدق ذلک فیما اذا کان احد اصیلا فی امر و اعانه غیره علیه. این ماده اون صدق میکنه بر اینکه یک کاری رو کسی مستقلا داره انجام میده، دشمن داره این کانال رو تاسیس کرده و بهره برداری میکنه، تهاجم فرهنگی داره، تهاجم سیاسی داره، و یک کسی میاد اعانه بر او میکنه. بله.
عرض کنم که یه دو تا نکته، یکی این که ماده وقتی وارد ابواب مختلف میشه گاهی وقتا معنا رو عوض میکنه. حالا اون چیزی در حد ابتدایی که ما خونی بودن عرض میکنم، بدون تجربه که این ماده تو کجا میره و چه معنی داره،
ولی معنای ماده رو بر نمیداره،
محتواش عوض میکنه. یعنی چی؟ یعنی اون وجود داره، کمک وجود داره، منتها یه موقع میره تو باب افعال میشه اعانه، یه موقع میبره تو باب تفاعل میشه تعاون، یه بار میبره تو باب مفاعله میشه معاونه. تو باب تفاعل با معاونت یه فرقی داره با اعانه. اعانه فقط یه نفر کمک میکنه، یه نفر کمک رو دریافت میکنه. تو توی باب تفاعل با مفاعله یه فرقی داره، که تفاعل هر دوتا دارن کار میکنن، ولی تو مفاعله یکی کار میکنه یکی کمکش میکنه، ولی همراه با هم، مثلا دو سوی از کار. نکته که فرمایش که نقل از مرحوم ما این اینطوری درست میشه، یعنی اون بحث اونم توش وجود داره که مدام اینا دارن به هم کمک میکنن و یه کاری انجام میدن. فرض بکنید دو نفر که با هم دیگه، یه موقع است مثلا یه نفر میخواد صندوق رو باز کنه، گاف صندوق رو باز کنه، من فقط به یه کلید رو میدم همین، یا مثلا بهش نمیدم میام عرقش خوش میکنم. یه موقع است نه، اون یه رده رو میچرخونه، منم یه رده دیگه اش میچرخونم، من یه مقدارش میچرخونم یه قسم، این ابواب تفاعل اینجا به کار میره. ولی اگر اون باز میکنه من بهش کمک میکنه، اینجا با مفاعله میگه اگه هر دو کنار هم باشن، یعنی اون وجود داره، کمک وجود داره و هیچ استبعادی هم نداره، باب تفاعل به کار بره و هر دوتا با هم دیگه شریک باشن ولی به هم کمک کنن. پس اون هست، فعلیت هم هست. نمیدونم تونستم نکته.
بله بله مرحوم امام در جواب این فرمایش شما توجه دارن به این مطلب. بعد از آنی که میگه در قاموس تعاون رو تعاونو و اعتونو، این رو چجوری معنا کرده؟ اعان بعضهم بعضا، لازم نیست مشترک باشه، اعان بعضهم بعضا. میگه المنجد هم همینجوریه، تعاون رو اینجوری معنا کرده، اعان بعضهم بعضا. میره سراغ مجمع البیان که کتاب تفسیری است، در ذیل آیه میگه ایشون هم همینجوری معنا کرده، مفسرین هم که میریم ببینیم اینجوری معنا کردن، امر الله عباده به ان یعین بعضهم بعضا علی البر و تقوا. تو اون قسمت تعاونوا علی البر و تقوا اونجا هم همین حرف هستش دیگه، اونجام یعنی بعضی دیگران رو، بعضی دیگر رو چیکار کنن؟ کمک بکنن، نه اینکه همه هم دیگر رو کمک بکنن. و نهاهم ان یعین بعضهم بعضا علی الاثم. میگه مجمع البیانم همین جوری، اینا به خاطر ماده اون است. این جواب اول که هم تو کتابای لغت که میریم هم تو کتابای تفسیر اینجا توجه به ماده شده نه توجه به باب. اینجور نیست که اگر رفت تو این باب دیگه معنای دیگه‌ای نداره، بابها معانی متعددی دارن، کاربردهای متعددی دارن. یکی از کاربردهای باب تفاعل اینه، لذا واژه تعاون رو تو کتاب لغت وقتی که میریم میبینیم و تو کتاب های تفسیر اینجوری اومدن، اعانه بعضی بعض دیگر را. این در جواب شما اولا. و ثانیا و کون التعاون فعل الاثنین لا یوجب خروج مادتهی عن معناها. این همون نکته ایست که عرض کردم. مرحوم امام میفهمن که حالا برفرض که باب تعاون مال مشارکته، مال اینکه هر دو دارن با هم مشارکتن یک کاری میکنن، اما معنای ماده رو که عوض نمیکنه. ماده اون این خصوصیت رو داره که یکی دیگری رو داره کمک میکنه. لا یوجب، موجب نمیشود خروج مادتی از معناها، که ماده از معناش خارج بشه. معنای ماده تعاون چیه؟ اون است. اون یعنی یکی دیگری را کمک بکند، این معناشه. فمعنا تعاون زید و عمر ان کلا منهما معین للآخر و ظهیرا له. بعد که این جمله اینجوری به کار میره، تعاون زید و عمر، یعنی زید به عمر کمک کرد، عمر به زید کمک کرد، یعنی هر کدوم اون دیگری شد. پس ماده اون سر جا خودشه، معنای اون یعنی این آقا کمک اون کرد،
یعنی زید یه بار اصیل یه بار معینه.
بله بله. در کجا؟ در این جمله‌ای که تعاون زیدون و عمر هر دو اومدن، زیدون و عمر، میگه اینجوری میشه، ان کلا منهما معین للآخر و ظهیر له.
اگه ضمیر بیاد فرق می‌کنه، یعنی به جای تعاون زیدون عمر و بکر میگه تعاون.
خب خب ماده که عوض نشد، یعنی شما کمک کنید به دیگری.
یکی از یه بار هر کدوم یه بار اصیل میشه، یه بار موین. حالا اگه به جای تعاون زید و عمرو بعد
اون اسباب ماده، اسباب ماده رو عرض کردم، عوض از باب به باب تفاعل. اما از باب ماده چی؟ یعنی زید کمک که به عمرو کرد، میگه این معنا رو نمیتونیم ازش دست برداریم. معناش این نیست که مشارکت کرد،
اصلا نمیداریم، ولی اصیل بودنش هم داخلشه.
نه ببینید، ماده رو بعد که دست برنداشتی یعنی چی؟ یعنی زید به عمرو کمک کرد. بله. این معنای اون است. لذا ایشون میفهمد که فَإِذَا هَيَّ كُلُّ مِنْهُمَا مُقَدَّمَاتِ عَمَلِ الْآخَرِ يَسْدُقُ أَنَّهُمَا تَعَاوَنَا. هر کدوم باتی که داره کمک دیگری میکنه، اینجا مصداق تعاون هست. و خلاصه و بالجمله کون تفاعل بین الاثنین لا یلازم کونهما شریکان فی ایجاد فعل شخصی فالتعاون کالتکاذب و التراحم و التضامن من ماهی فعل الاثنین من غیر اشتراک ما فی فعل شخصی. یک کسی مستقلا داره کار انجام میده، دیگری کمک کار او تلقی میشه و این سبب نمیشه که ماده تفاعل معنای ماده رو از بین ببره.
این یعنی اختصاص داره به بعضی از موادی که درسته، مثلا
بله بله بله، ماده اون اینجوریه، ماده اون اینجوریه، ماده دو ست ماده ایشون مثال میزنه، تضامن اینجوریه. بعد نکته آخری که در اینجا بیان میفرماین
یه خورده سخت پذیرشش، نه روی هیئت رفته نه رو ماده که.
بله
خب ماده اون به تنهایی رو که نه نکرده که.
نه سیغه نه هیئتشه، ولی
نه خورده به ماده
وقتی میگه لا تضرب، نه چیو نه کرده؟ ماده رو داره نهی میکنه، میگه ضرب رو انجام نده. یعنی چی روح هیئت رفته روی ماده نرفته؟
نه منظور
میگه ماده رو نهی میکنه، میگه طبیعت این ماده محقق نشود، میره رو ماده، طبیعت این ماده محقق نشود. لا تضرب زیدن، زیدو نزن.
اگه گفت لا تضرب ولی
همه جا نهی، میره روی طبیعت ماده. لذا میگن اگر یک بارم شما طبیعت رو به وجود آوردی چیکار کردی؟ نهی شارع رو نقض کردی.
شما ماده رو نمیتونی خالی از وقتی اگر میگفت لا تعن اعان، یعنی تو سلاسم
همین گفته لا تعن،
نه دیگه گفت
نه لا تعاونوی لا تعن است. مرحوم امام همین رو داره میفهمه، میفهمه که معنای ماده رو که نمیتونی منسلخ بکنی از اینجا. نه رفته روی این ماده اون، ماده اون چیه؟ کمک به دیگری. نه به طبیعت ماده میخورد، در همه جا نه اینجوریه، در همه جا. حالا این اومده دو باب تفاوت، باز نه به ماده میخوره. بعدم میفهمد که اگه اینو قبول نکنید، میدونید معنای این آیه چی میشه؟ ولو کان المراد من حرمت التعاون علی الاثم هو الشرکت فی یکون مقتضى الجمود علی ظاهر الآیه هو حرمت شرکت جمیع المکلفین فی اتیان المحرم وهو کما ترى. این جمود به ظاهر لفظه، علت هم که شما قبول نمی کنید میگید آقا ظاهر عبارت آیه اینو میرسونه، چون باب تفاعل دیگه. میگه اگر جمود به ظاهر لفظ بکنیم، معنای این آیه این میشه تنها جایی که حرامه، حرام مشارکته.
خب اون همه بقیه موارد با ادله نقلی دیگه در میاریم، ما به واسطه این نمیتونیم به دوش
ادله دیگر هم واژه تعاون به کار رفته. تو خیلی از روایات واژه تعاون به کار رفته از همین باب، یعنی اگر کمک بکنی به ظالم اشکال نداره، اما اگر مشارکت کردی با ظالم اشکال داره.
اونم یه قاعده اصولی میگه، میگم که مقدمه حرام میشه حرام.
نه ها، این یه بحث دیگه است. کسی ممکنه،
نه میخوام بگم یعنی بقیه رو شاید بشه از این طریق درست کرد، ولی ما به واسطه این ترس میخوایم بقیه همه موارد به دوش این آیه بذاریم، ظاهرا این
اون یه اشکال دیگری است که مرحوم محقق ثانی این اشکالو کردن که این بحث از باب این که داری شما مشارکت میکنی در انجام مقدمات دیگه، مقدمه حرام هم که حرام نیست که بنابر نظر بعضیا. خب پس بنابراین اصلا حرمتی نداره اعانه،
حتی اگه
تعاون معنیه
اعانه باشه.
بله، چون شما به این نتیجه رسیدید که آد شما دارید مقدمات. حالا این تا این جای بحث، بحث ما با مرحوم فاضل ایروانی، ایشون نتیجه میگیرن که هر دو اشکال مرحوم فاضل ایروانی بر استدلال به حرمت اعانه بر اذ به این آیه وارد نیست، چون نباید جمود کرد به ظاهر آیه، باید با قرائن با شواهد معنای آیه رو فهمید، به خصوص که یکی از قرائنی که ما اینجا داریم خود ماده اون است. ماده اون رو در لغت ببینیم چی معنا میکنن، عرف از اون چی میفهمه، و به هیچ وجه این ابواب ثلاثی مزید فیه ماده رو، معنای ماده رو از بین نمیبره، معنای ماده میره توی اون باب که کاربرد اون باب ممکنه چیزای مختلفی باشه، مثلا برای باب افعال چند تا کاربرد به کار ذکر میکنن، برای باب تفعیل سه کاربرد ذکر میکنن. این هم عرضی است که ما برای تقویت فرمایش امام عرض کردیم.
یعنی تمام ابواب اون معنی مادهش هم همراه خودشون هست؟
بله،
معنی مثلا
تمام ببینید وقت میگه اکرم رفته تو باب افعال، تفاوتی که کرد با ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد که بود مثلا فعل لازم بود، شد تو این باب که اومد یکی از خاصیت‌های باب افعال چیه؟
متعدی
میشه. ذهبه میره تو باب افعال، اذهبه، ولی معنای ماده سر جا خود میشه. ذهبه یعنی رفت، اذهبه یعنی برد، نیاز به مفعول داره. اذهبه رفت تو باب افعال، یا اکرمه رفت تو باب افعال، معناش این نیست که دلالت بر کرم نمی کنه، دلالت بر رفتن نمی کنه. بگیم مثلا نشست، معناش عوض شد، شد نشوند. ماده که هست، اصلا تا ماده نباشه، معنای ماده نباشه، ما نمیتونیم سیاق فعل رو درست بکنیم. بله، این ابواب کاربردهایی داره که روی اون ماده این کاربردها جاری میشه. اینا تو بحثای صرف خوندید. اگه وقت داریم که فرمایش محقق ثانی رو هم متعرض بشیم و بعد نه اگر وقت هست که ضبط میشه کرد و دوربین ادامه بدیم. ایشون میفرمایند که ثم ان المحکی عن المحقق الثانی الایراد على التمسك به آیه حرمت التعاون على الاثم به تحریم بیع شیء مما یعلم عادتا التوسل به الى محرم لانه لو تم هذا الاستدلال فيمنع معاملة اكثر الناس اكثر الناس. ایشون محقق ثانی فرموده است که اگر این آیه بخواد دلالت بکنه بر حرمت تعاون بر اسم، یعنی همکاری در انجام مقدمات دیگه، خب خیلی از کارهای ما حرومه، خیلی از کارهای ما مسلمونا همش اینا همکاری در انجام مقدماته، همش حروم. کی میتونه ملتزم بشه به یه همچین حکمی همه اینا حرومه؟ نه. لذا ایشون فرموده که راه حل اینه که بگیم این آیه محل نزاعش معاونت بر اسم نیست، هر جایی که خود اسم داره تحقق پیدا میکنه اون حرامه، معاونت بر مقدمات حرام نیست، به خصوص که اصالت الاباحه داریم. یا بیایم مقدماتی رو بگیم که منتج ذل مقدمه است، یقینا با هدف انجام گناه من برم وارد این کالال بشم، دیگران رو تشویق بکنم برن تو این شبکه اجتماعی، این میشه حرام.
ولو محقق نشی یا
نه؟ نه نه نه، بر اساس این که میدونم محقق میشه گناه. لذا میفرماید که میشه به این آیه تمسک کرد برای جایی که کسی انگور رو میفروشه به کارگاه مشروب سازی برای اینکه مشروب تولید کنه،
به قصده
مع بیعه لذلك. مرحوم محقق فهمیده است که بفروشه به خاطر این گناه، نه اینکه من میخوام بفروشم حالا چیکار دارم به اینکه این با این انگورا چیکار میکنه. میدونم کارگاه داره، احتمالم داره تو کارگاهش استفاده بکنه از این انگورا، ولی من قصدم این نیست که مشروب تولید بکنه و برم مشروب بخرم یا برم مشروب بخورم یا دیگران مشروب بخورن. من میدونم این مشروب تولید میکنه و میدونم هم از این انگور مشروب تولید میکنه، باز حرام نیست.
شیخ این فرض رو دارم حرام میدونه، جز ممنوعات میدونه.
بله بله، محقق ثانی میفرماید که اگر به قصد این که آره به قصد انجام گناه این همکاری رو کرد، اینجا بقیه جا نه. یعنی قبول داریم این آیه دلالت بر حرمت میکنه، غیر از اشکال مرحوم فاضل ایروانی شده، او فرمود که اصلا دلالت بر کراهت میکنه، ایشون میفهمد که قبول داریم دلالت بر حرمت میکنه، اما اختصاص داره به جایی که همکاری که میکنیم در مقدماتی است که به قصد تحقق گناه، نه هر مقدمه. ولا اگه این باشه خیلی از کارهای ما گناهه. لذا این مطلب رو ایشون
علم به تحقق در... گناه خارج میشه.
بله
علم به تحقق گناه خارج
میشه. علم به تحقق گناه دارد، اولا اگر قصد نداشته باشه باز حرام نیست، ولی اگر قصد تحقق گناه رو داره این میشه گناه،
یعنی این
میشه تعاون.
این مورد محقق داره، محقق ثانی داره مخالفت یه چیزی
مثل آقه نه مثل
هستشون میگه لا تعاونو منظور اینه که این هر دوتا انجام بده نه از با مقدمیت
ایشون بفهمد که ما باید محدود بکنیم این حرمت رو به اینجا که قصد تحقق گناه رو داره نه اینکه هر همکاری در مقدمات انجام گناه خب مقدمه حرام که حرام نیست اینو در حاشیه ارشاد فرموده مرحوم محقق ثانی
الان دو فرض داره یکی این که مثلا انگور رو اون مقدمه اون کار حرام رو به قصد این نباید انجام بده
یعنی بله ایشون میگه به قصد
به قصد انجام بده یا این که نه من قصدم نداشته باشم این منتج الهرام
نه اگر بدانه من منتج هست حرام نیست میفروشم میدونم هم اینه ولی من قصدم این نیست که شراب تولید بکنم
یعنی فرقش با قبلی اینه که ای روانی میفرمود که از باب مقدمیت سرزا باید استقلالی باشن ولی اینجا
از باب مقدمه است و مقدمه فقط جایی که فقط جایی که از حالت مقدمه خارج بشه بشه چی؟ قصد تحقق گناه داشته باشه
طبق این آجوها عدم تأسیس شرک ملی اگرچه بدانیم که چیزه بدانیم که به گناه منجر میشه
ما نمیخوایم که به گناه منجر بشه
یعنی دلیل در اونجا دیگه نمیتونه
بعد در مفتاح الکرامه و جواهر اومده اینو تفصیل داده و گفته که ببینید خیلی از جاها سیره متشرعه حالا کلمه متشرعه نیست ولی منظور از سیره منظور سیره متشرعه است به انه قامت از سیره على معاملت الملوک والامراء فیما یعلمون صرفه فی تقویت الجند والعساکر المساعدین لهم على الظلم والباطل سیره متشرعه این استش که در زمان طاغوت کالا رو به حاکم ظالم حاکم طاغوت میفروشن کالا رو که میفروشن برای چی؟ او برای مصرف نیروهای نظامیش برای پلیسش استفاده میکنه که اینا همشون چی هن؟ اعوان ظلمن ظلم میکنن دیگه. نیروی حکومت طاغوتی نیروی ظالمه دیگه کسی میگه که آقا فروختن اجناس به حکومت طاغوتی حرامه اینا اعانه بر اسمه دیگه اعانه بر مقدماته چون آذوقه رو غذا رو میفروشن به لشکریان و پلیس حکومت طاغوتی اون جون میگیره و میاد تو خیابون 17 شهریور میاد رگبار میزنه و مردم رو میکشه
سیره متشرعه هم چون تا اتصالش نماشه که حجت نیست
حالا اصلا ببینیم اصلا یه همچی سیرهی هست اگر باشه اون وقت ببینیم مورد تایید یا نه ایشون فعلا ادعا داره میکنه قامت سیره علا معاملت الملوک ولی امرا در حالی که علم داریم که آنچه که ما به اینها میفروشیم اینا در تقویت سربازان و لشکریانشون استفاده میکنن کدوم لشکر کدوم پلیس المساعدین لهم على الظلم والباطل پلیس حکومت طاغوتی پلیسی است که ظلم میکنه و اجاره الدور والمساکن سیره بر این قائم است که خانه ها رو اجاره میدن به یک آدمی که از این خانه میخواد استفاده توش گناه بکنه استفاده نامشروع بکنه باغ رو اجاره میدن و المراکب ها یعنی شما اگر این حرفا رو این سیره رو چیز کنید الانش هم معنا نداره کار اردوغان کار درستیه دیگه از این ور همچین سفت محکوم میکنه اسرائیل رو از اون ورم سالی 10 میلیارد دلار فروش داره به اسرائیل و تقویت میکنه، از نفت گرفته تا چیز دیگه، از سوخت گرفته تا چیز دیگه،
پس نداره دیگه،
اشکال نداره دیگه، سیره همینه معامله میکنه. حالا میگه سیره مستمره اینه، اجاره میدن مساکن رو، مراکب را، ماشین، اسب، هرچی، تانگ رو اجاره بدیم، نفربر رو اجاره بدیم، ادوات لوجستیکی و زرهی رو، همه رو اجاره بدیم، مانعی نده. و بیع المطاعم والمشارب للکفار فی نهار شهر رمضان مع علمهم به اکلهم فی، رستوران ها رو که باز میکنن که هم شرب هم خوردنی همه چی هست توش دیگه، توی روز ماه مبارک رمضان کفار بتونن بخورن، روزه نیستن دیگه، این رستوران هایی که تو شهرهای ما بازه اینا مگه سیره نیست؟
اعانه
بر
اسم
قطعا
نیست چون اسم
اتباع نیست، اینو جوابشه. مرحوم امام میگه که خب اسمی اتفاق اعانه بر اسمی نشده چون اسمی نیست، رستوران باز میکنن برای اینکه او روزه نیست، او اصلا اعتقادی به روزه نداره، او اصلا اعتقادی به این اسلام نداره. و بیعهم بساتین العنب مع العلم العادی بجعل بعضه خمرا، باغ انگور رو اجاره میدن یا میفروشن به کسی که علم دارن که این بخشی از این انگور رو تولید مشروب و خمر میکنه. یعنی حتی تو بحث عنب هم اینجوری گفتن، در حالی که ما تو بحث عنب روایت داریم، روایتشو آخر یعنی بعد از اتمام جلسه گذشته خوندیم، حالا اگر نیاز بود امروز هم تکرار میکنیم. و بیع القرطاس منهم مع العلم بان منهما یتخذ کتب الضلال، قرطاس رو میفروشن، خب با این ادوات کتاب ضاله نوشته میشه، با این ادوات تحریر کتاب ضاله نوشته میشه، پس اینا حرامه. میشه بگیم که هر تعاون بر اسمی رو شامل میشه؟ اینقدر وسیع ببینیم این آیه رو، اضف الیها ما ورد من جواز بیع المختلط بالمزکا من المستحل، گوشت رو قاطی گوشت مزکا، گوشت غیر مزکا میفروشه برای کسی که حلال میدونه این گوشت رو، مصرف این گوشت رو حلال میدونه. و جواز بیع العجین النجس منه، جالب اینجاست که خودش هم توجه داره، برای کسی که مستحله، حتی که مستحل باشه دیگه اسم نیست، گناه نیست، ولی اینا رو مثال اومدن زدن که ببینید سیره متشرعه اینه که همچون معاملاتی انجام میدن، همچون معاملاتی انجام میشه و بس معلوم میشه که اعانه بر مقدمات اینجور نیست که همه جا حرام باشه. خب مثال دیگه هم میزنن، جواز و اطعام المرق النجس لأهل الذمه، خورشت غذا نجسه، میشه داد به کفار بخورن و موارد دیگر. مرحوم امام جواب میدن، ظاهرا فرصتی برای جواب نیست، ولی به هر حال باید خلاصه جواب رو عرض بکنیم، چون هفته آینده روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، بحث رو نداریم، دوشنبه دو هفته دیگه انجام میشه، اجازه بدید من مختصر جواب رو بدم، 5 دقیقه فرصت هست. اقول اما صدق الاعانه فی ما نحن فی فسیعت الکلام فیه، که اینجا اعانه صدق میکنه یا نمیکنه ما بعدا متعرض میشیم. وقد عرفت ان حکم العقل بالقبح لا يتوقف على صدق عنوان الاعانه. ایشون میگه اولا ما اصلا نیاز به تحقق عنوان اعانه نداریم، همین که کمک بشود به ظالم به گناه همین حرمت داره. و این سیره‌ای که شما گفتی چنین سیره‌ای وجود نداره. خیلی از این مواردی که مثال زدید مثل مطاعم کفار و اینها و اصلا توجهی به یه همچه تکلیفی ندارن، اصلا مخصوصا عوام از کفار اصلا خیال میکنه دین حق همون دینیست که او داره، لذا اصلا توجه نداره که اگر مسلمان میشد وظیفش بود که مثلا اجتناب بکنه از اکل میته، اجتناب بکنه از اکل نجس، اجتناب و روزه باید بگیره. نه این که بگیم مکلف نیستن کفار، لال کون الکفار غیر مکلفین بالفروع او غیر معاقبین علیها، نه، فان الحق انهم مکلفون و معاقبون علیها، کفار هم مکلف هستن، اما به خاطر این استش که اکثر کفار که اینجور موارد رو حلال میدونن جهال قاصرون لا مقصرون، جاهل قاصر هستن و لذا اثمی تحقق پیدا نمی کنه. تفصیل میده ایشون، توضیح میده عوام اینجوری هن، غیر عوام غالبا باز به همین صورت چون در محیط کفر بزرگ شدن و اصلا تصور نمی کنن که شاید دینشون دین درستی نباشه، بیان تحقیق کنن مذهب خودشون رو عوض کنن یا دین خودشون رو عوض کنن. بله اونایی که مقصر هستن فرق میکنه. و بالجمله ان الکفار کجهال المسلمین منهم قاصر و منهم الغالب و منهم مقصر، غالبا مثل مسلمان ها جاهل قاصرشون بیشتر از جاهل مقصر است. در این گونه موارد خیلیاش اصلا اثمی تحقق نمی کنه. بعضی از مواردی که مثال زدید اینها ما قبول نداریم که سیره متشرعه چنین کاری رو میکنن، سیره متشرعه ها نه آدم جاهل. مثلا مثال زدید که باغ انگور رو میده در اختیار کسی که خمر میدونه خمر تولید میکنه، سیره متشرعه این کارو نمیکنه، سیره متشرعه این کارو نمیکنه. موارد دیگه اینجوریه، شما ادعا کردید سیره متشرعه، نه اینجوری نیست. و اگرم میبینید در جامعه بعضا اینا اتفاق میفته اینا لاابالی هن توجه ندارن و مقید نیستن به احکام شرع. بنابراین این اشکال شما هم برطرف میشه. و جواب مهمتر اینه که ما اصلا اینجا از باب مقدمه حرام وارد نمیشدیم. این آیه نمیگه چون مقدمه حرام رو داری همکاری میکنی حرامه، تا بگیم که آقا مقدمه حرام که خودش حرام نیست، که خود اعانه بر اسم خودش یه حرامه، خودش یک حرمته، نه از باب مقدمه. این نکته‌ای که گفتیم آخر بحث بهش اشاره میکنیم، مرحوم امام بفهمن که خود اعانه بر اسم خودش یه گناهه، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نه از باب این که داری مشارکت میکنی در انجام مقدمه حرام. خود مقدمه حرام حرام نیست، ایشون میگه منم نظرم همینه، مقدمه حرام حرام نیست، اما اینجا نه از باب مقدمه حرام بلکه خودش یک فعل حرامه، اعانه خودش حرام هست.
استدلال دوری نیست؟
نه خیر،
شما میفرمایید یعنی اینکه نقل فرمودید، ما میگیم مقدمه نیست، از باب مقدمیت نیست،
بله،
بلکه از باب چیه؟ از باب اینکه خودش حرام هست.
چون خود آیه، چون آیه داره میگه ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان.
ما خواستیم با اون محقق ثانی نظرش بود که این داله بر مقدمیت هستش، یعنی از باب مقدمیت میگه لا تعاونوا، ولی
امام میفهمد اشتباهتون همینه، اشتباهتون همینه که خیال کردید که از باب مقدمیت داره اینجا تحریم میشه. چرا دیگه؟ اشتباه محقق اینه که
پاسختون اینه که یه دلیلی داشته باشید بعد اینکه خود تعاون یا اعانه حرامه، اگر خود
به خاطر همون حکم عقل، بله، این ارشاد به حکم عقله، ارشاد به حکم عقله، عقل عقل مستقلن. شاید به همین جهت بهتر بود که خود مثل خود کتاب معروف امام اول دلیل عقل رو ذکر کرده، بله، عقل عقل میگه که همکاری بکنی با کسی که داره معصیت مولا رو میکنه قبیحه، همکاری بکنی با کسی که داره جرم اجتماعی رو مرتکب میشه قبیحه، مستقله، یه حکم خودش. پس بنابراین نه از باب مقدمه، این مهمه، عرض کردم این فرمایش امام رو بهش دقت کنید، حالا دقت بفرمایید تا بحث دو هفته آینده.
پس دلیل اینکه این خودش حرام، مقدمه یعنی اعانه خودش حرامه، دلیل عقل میفرمایید هست.
بله، یکیش همینه. یکیش اینه که اگر حکم عقل هم نداشتیم، خود این آیه داره میگه این کار حرامه، نه اینکه مقدمه حرامه. لذا برداشته، نه، لذا برداشته مرحوم محقق ثانی اشتباه، خیال کرده که ما از باب مقدمه حرام میخوایم بگیم اعانه بر اسم حرامه، بعد میگه که این مقدمات فقط و فقط اونجایی که قصدت انجام حرام باشه که دیگه از باب مقدمه نباشه، قصدت، چون اینو گفت دیگه، گفت ولو علم داری به این که این انگور رو بهش بفروشی خمر تولید میکنه، اما قصدت تولید خمر نباشه، باز حلاله. چرا؟ چون مقدمه است، مقدمه حرام حرام نیست. اونی که قصدت انجام و تحقق حرام باشه میشه حرام، که دیگه از باب مقدمه نباشه. شما میفهمید که ما از باب مقدمه نیومدیم جلو که شما بخواید اینجوری جواب بدید بگید که اینا مقدمه حرامه، حرام نیست، آیه هم پس دلالت نمیتونه بکنه بر حرمت. والحمدلله رب العالمین. البته برآورد من این بود که جناب آقای رضایی، ما دلیل دوم و سوم رو هم بر حرمت آنه رو امروز میرسیم، یعنی دلیل عقلی و دلیل روایی رو میرسیم بحث بکنیم.
دشمنان
اسلام. نخیر، بخوام عرض کنم که برآورد من اشتباه بود.
استاد، این الان که اینا جمع شد، الان مثلا فرض طرف اشاره میفرن لا تجلس.
آه، خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما.
لا تجلس.
با لا تجلس چه فرقی داره؟ لا تجلس با لا تجلس.
ماده جلوسش رو که نمیتونید حذف بکنید وقتی که بردید به یه باب دیگری.
آخه تو تجالس بحث فقط نشستن نیست، بحث مراوده منظور شد. میگه لا تجالس فلانی، یعنی مراوده باشه،
یعنی با اون
نشستن فیزیکی مد نظر نیست، یعنی مراوده با فلانی نداشته باش.
نه، یعنی نه، مجالست همون معنای
یه معنای استعاره‌ای که میگه آقا با فلانی مراوده نداشته،
اون که ربطی به باب نداره، اون که ربطی به باب نداره.
لا تجالس،
لا تجالس یعنی با او هم جلسه هم نشو.
خب
خب بارک الله
معناش
وقتی میگه لا تو جالس معناش خیلی
وسیع‌تر میشه.
نه
آه.
لا تجلس معناش وسیع‌تر از چیز زیغ‌تر از لا تو جالس
هم دیگه میگه معناش وسیع‌تر میشه.
آره وسیع‌تر میشه. الان اینجا میگه نگفته لا تعن گفته لا تعاون، یعنی همکاری رو داره نهی میکنه نه کمک کردن خاطر،
چون این مادهش ماده اونه معنای معدای معنای اون. ببینید اونجا معنای جلوس رو از وقتی که رفت تو باب دیگر منسلخ نمی کنید از ترجمه،
منسلخ نمی کنید. ببینید
اینجا هم همینطور، اون یعنی چی؟ اون یعنی کمک کردن به دیگری.
خب میگه کمک کردن طرف اینی و مشارکتی رو انجام ندید، اما یک طرفه میتونید مشکل نداره کمک کنید.
خیلی خب، شما نهایتاً استدلال بر حرمت آن بر اسم به این آیه رو نپذیرفتید، ادله دیگر رو براتون اقامه میکنه.
پذیرفتیم یعنی؟
نه نه
اون بیان
از این آیه، از این آیه از این آیه اشکال فاضله روانی رو شما میفهمید وارده. خیلی خوب
تو اون قسمت شد.
بله انسان من
عرض کردیم
نه عرض کردیم که ما حالا نظر امام که میگیم اگر نظر امام رو رد کردیم یا نپذیرفتیم این معناش ضد انقلابی که نیست، ما رو گفتیم اینو بحثای علمیه
باید بحث بشه.
بله
من پیشنهاد دارم بود که اینجوری که اسم امام مرحوم امام هست نگید.
چرا؟ نه 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 اتفاقا تو جلسه قبلی گفتم تو جلسه قبلی گفتم که ما باید توی بحث‌های علمی امام رو مطرح کنیم، نظرات امام مطرح کنیم، همش میان نظر آقای خویی، نظر میرزای ناینی.
ما مجاز نیستیم، مرحوم واضح میگن که سعی درستش اصلا نظرات امام نمونه، بعد میگم بابا شما شاگرد امام.
نه نه
میگه بابا اینجا نظر امام بیان و نقل کنم یه جایی به معنی نقد بکنم منو متهم بکنم به ضد انقلاب.
حالا اون موقع اول انقلاب بود
الان هم
نمیشد. آره
ما بالاخره یه معصوم فرهنگی را
نه خب من که دارم تایید میکنم شما اشکالتون
شما
چاپ نمیشه. نه اشکالتون چاپ نمیشه
مثلا ما سر ستون هستین شما
سلام علیکم.
نه بله میره برات
اینو چیز کنید این خاموش کنید پس
چش.